بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به اینکه یه چیزی مفسر اگر شد، آیا ظهور مفسر بر ظهور مفسر تقدم داره یا نه، یه بحثی است که ما در تعادل تراجعی وقتی ما بحث داشتیم و چون این بحث مورد همین روایات ما هم جز سوریات این مسئله است، یه مختصری خواستم عرض کنم راجع به اینجا. در کلمات قوم چنینه که ظهور دلیل حاکم بر ظهور دلیل محکوم مقدمه. حاکم هم عبارت از اون است که خودش به دلالت لفظیه جنبه تفسیر داشته باشه، نه اینکه با هم جمع نمیتونیم بکنیم، حالا که جمع نشد یکیشو مفسر دیگری قرار بدیم، نه، خودش اصلا در مقام تفسیره. این میشه حاکم. و میفرمایند که حاکم اگر از اف مراتب ظهور داشته باشه و محکوم اقوای مراتب ظهور داشته باشه، این حاکم تقدم پیدا میکنه بر محکوم و مطابق این حاکم ما باید عمل کنیم. خب این معنا از طرفی ما میدونیم که میزان در عمل خارج چیزی که کاشفیتش قوی تره ما باید اون رو چیز کنیم، اخذ کنیم. تعبد نیست که ما تعبدن حاکم را، مفسر را مقدم بر محکوم بدانیم، ولو از نظر کاشفیت عکس باشه. این به حساب طریقیت، این بنای عقلا و اینا به حساب طریقیت حاکم را مقدم بر محکوم می‌دارند. خب پس این طریقیت با اینکه یکی از اینا از اف مراتب ظهوره، یکی اقوای مراتب ظهوره، چطور این را مقدمه بر او ما بداریم؟ این را ما عرض می کردیم که در یه صورت این مطلب درسته و منافات با کاشفیت هم نداره، در غیر این صورت ما معلوم نیست مفسر بودن منشأ تقدم بشه. اشکال داشتیم که اینا تفصیل قائل نشده. ما میگفتیم یه مرتبه یه لفظی 80% ظهور داره در یه معنایی، لفظ دیگه ای معارض این میاد میگه که متعرض و ناظر به اون دلیل اولی و تصریح یا ظهورش این است که ظاهر او مراد نیست، یا به صراحه میگه از این 80% که 20%ش خلاف ظاهره، دلیل دیگر به نصوصیه میگه اون 20% اراده شده، یا ظهور این دلیل دیگر این است که اون 20% اراده شده. با توجه به ظهور طرف مقابل میگه تفسیر که میکنه، میگه این مراد از اون جمله قبلی اون خلاف ظاهر که احیانا در 100 مورد 20 موردش خلاف ظاهر میشه، اینجا مراد اوه، به دلالت لفظیه ناظر به اوه. اینجور مورد باشه این، بعد ما اخذ میکنیم به حاکم، اخذ میکنیم به مفسر و دیگه اون 80% او رو رفعیت میکنیم. میگیم اینجا این دلیل دیگر که دلیل اماره از اماراته، این یه ظن، اگر این اماره ایست فرض کن 70%ش مطابق واقعه، 70% در اینجا ظن پیدا میشه که این اون 20%ی رو که اون تخلف پیدا میکنه، این داخل 20%ه. بهرن زن پیدا میشه به مفاد همین دلیل حاکم. یا دلیل حاکم به طور قطع تفسیر برخلاف ظاهر میکنه، یا ظاهر ظهور داره در این که تفسیر به خلاف ظاهر میکنه. ببینید آیات قرآن بعضیا تفسیر باطن میکنه، نه تفسیر ظاهر آیه. معنای باطنی قرآن رو میخواد بگه، ولی از خدا ظواهر ابتدای قرآن استفاده نشه. اون گاهی صریح در این که معنای باطن، گاهی ظهور کلام در این است که معنای باطن و معنای غیر ظاهر میخواد انجام بده که از ظاهر استفاده نمیشه. اونجاها ما عکس میکنیم به این چیز ظهور یا نصوصیت حاکم و رفعیت میکنیم از اون ظهور محکوم. مثلا لا شک لکثیر شک، این خودش معناش این است که خب کثیر شک خارجان که شک داره، که خودش نظر داره، میگه اگر ادله ای وارد شده باشه راجع به کثیر شک، حکمی ذکر شده باشه برای شاک، حکمی ذکر شده باشه و خب کثیر شک هم از مصادیق شاکه، این مورد مقصود نیست، کثیر شک مقصود نیست، این خودش به صراحت ناظره به خلاف ظاهر، به تفسیر و به خلاف ظاهر کردن اون ادله محکوم. اینا درسته، بهرن ما عقص ظاهر به حاکم میکنیم و منافات با کاشفیت هم نداره. ذاتاً اون 80% این مثلا 70% این حاکم، ولی در این موردی رو که این حاکم میگه خلاف ظاهر اراده شده، از اون 20% دیگره دیگه، اونجا اون 80% در این مورد دیگه نیست که احتمال قوی باشه برای چیز، اون احتمال ضعف پیدا میکنه مطابق به این 70%. ما این که ظهور 70%ی داره برخلاف به این عمل میکنیم، ولی یه مرتبه اینجور نیست. از کفایه کسی درست نفهمیده میپرسه، از ممکنه از مرحوم آخوند بپرسه که مقصودتون از این عبارت چیه. این خب خود استاد معنا میکنه، یا یه شاگرد مرحوم آخوند که وارد بوده در چیزای معنا میکنه. تو اوائلی را که این شخص ذکر میکنه بعضی از عبارت هاست که ظاهر این عبارت و ظاهر عبارت که تو خود کفایه هست با هم نمیسازه. اینجا ما دلیل نداریم که این چیز دوم، چون این نمیخواد تفسیر به خلاف ظاهر کنه، این تفسیر میخواد همون معنایی که از خودش استفاده میشه، منتها احتیاج به دقت مخصوصی میخواد، درس خوندن میخواد، یه جهاتی میخواد که انسان بفهمه، تفسیر به ظاهر میخواد بکنه. اینجاها که تفسیر مطابق ظاهر میخواد بکنه و نمیخواد بگه خلاف ظاهره، یا شک داریم که آیا تکلیف، آیا تفسیر به ظاهره، تفسیر به خلاف ظاهره، شک داریم، اینجاها ما نمیتونیم این را ترجیح بدیم بر دیگری. این هست. و در مثل ما نحن فیه که سوال شاید سوال میکنه که این شما میگید اشخاصی که سخته، مقصودتون کی میخواید بگی؟ این جوان ها مراده، کیا هست؟ کیاست که خیلی سخته؟ بگه این پیر مرد است و نمیدونم کس زلعتاش هست و امثالینا. این ظهورش اقوای از ظهور خود عبارت چیز نیست، خود قرآن. ظاهر عبارت قرآن این است که مخصوص الذین یتیقونه، اونایی که لا یتیقون هست او رو نمیگیره، که از ظاهر خود قرآن. ظاهر این عبارت چم عبارت از این پیرمرد میخواد یتیقونه بشه، میخواد لا یتیقونه باشه، همون فدیه داره. این چون ظهور اینجوری نداره که من میخوام به شما یه چیز خلاف ظاهر قرآن را بیان بکنم، این نیست، ما نمیتونیم این را کاشف بگیریم و مقدم بداریم بر چیز. اون تعبیری که کانه میگه تقدیر شده، اون خودش ناظر به این است که خلاف ظاهر مراد در آیه. اگر اون سندشنا میپذیرفتیم، اصحاب اجماع میپذیرفتیم، عبدالله های نوکر چون از اصحاب اجماع میپذیرفتیم اشکال سندی نمیکردیم، میگفتیم اون خودش تفسیر به خلاف ظاهر میخواد بکنه، خودش ناظره. یا اگر در این روایت اشاره به سقوط لا بود، اینجوری که ابوالفتوح میگه مراد اینه، اگر در خود روایت هم یه همچین اشاره بود، این میگفتیم خودش ناظر به این است که خلاف ظاهر مراد در آیه، اونجا عکس میکردیم. ولی یه همچی چیزی که در آیه نیست، اونم که سندش درست نیست، اون از نظر سند درست بود و اون کافی بود. لذا در این جهت حق با آقای خوییه، این که اگر تفسیر واقع شد ما نمیتونیم از ظاهر آیه قرآن یه معنای دیگری رو چیز کنیم. و این که از کلام آقای حکیم هم ممکنه تفسیر آیه قرآنه، که خیلی بعیده که این روایت جنبه علمی میخواد بیان کنه نه جنبه عملی. ظاهرش اینه که محل ابتلا و احتیاج عملی خارجی رو میگه چه کار بکنن اینه، و نظر به این که پیغمبر آیه چنینه ولی کار نداره که شماها چه کار بکنید، اونا رو میگه که با ابهام گذاشته، مجمل گذاشته، نه اینجور نیست. این سوال اونم عبارت از این است که صرف و تفسیر نیست، میخواد بگه که چه کار باید کرد، اینم میخواد جواب عملی بده. لذا بگیم که اینجا میخواد بگه آیه مراد اینه، ولو حکم الهی بعدن تغییر پیدا کرده به وسیله سنت پیغمبر، و در حقیقت سنت پیغمبر هم نسخ حساب میشه، نسخ شده این آیه شریفه، این روایات به اینا ناظر نیست. یعنی شما وظیفه عملیاتون همین است که آیه بیان کرده، آیه مقصودم همینه، نه اینکه برخلاف ظاهرم هست. همین مراد از آیه، هم مراد معنای چیزیش هم همینه. کسی که سخته و مشکل انجام بده کیه؟ یه پیرمرد است و چیز ذوالعطاش است امثال اینا. این عرض ما راجع به بود. بحثی آقای خویی کردن که در جواهرم هست، ولی آقای حکیم ظاهرا ایشون نداره این بحثو. این است که صاحب حدائق این راجع به آیه شریفه تفسیر کرده و یه مطلبی ادعا کرده که خودش میگه من کسی غیر از فیض ندیدم که قائل شده باشه. او بحث راجع به این که شیخ و شیخه یا ذوالعطاش که افطار اشکال نداره افطار بکنن، آیا صومشون صحیح یا صحیح نیست؟ آیا میخواد روزه بگیره؟ سخته، مریضم نیست، در فشارم هست، میخواد این روزه بگیره، آیا این روزه صحیحه یا نه؟ با حرج میخواد روزه بگیره. در موارد دیگر اینو من عرض میکنم، خیلی موارد دیگر مثل خود مرحوم عثمان کاظم در جاهای مختلف، خیلی از علما هم مختارشون همینه، میگن اجتناب از حرج که در بعضی از روایات در آیه قرآن واقع شده، در روایات هم وارد شده، اینا یه حکمی است ترخیصی و حکمی است امتنانی و ترخیصی. الزام نداره که انسان حتما اجتناب کنه از حرج، ملزم باشه عمل حرجی رو انجام نده، نه، رخصت. ارفاقا شارع الزام خودش به یه شیء که مقتضی الزام بوده برداشته اگر حرجی باشه. حالا خود شخص میخواد این مطلب ریاضت بکشه، این کار سخت انجام بده، اشکالی نداره. فرق بین ضرر و حرج، وضو میخواد بگیره، هوا سرده، خیلی با حرج باید وضو بگیره، این میخواد تیمم بکنه، اشکالی نداره. ولی حالا میخواد خودشو به زحمت بیندازه با آب سرد کذایی تو این هوای سرد میخواد وضو بگیره، اگر ضرری باشه نه، میفرماین اشکال داره، اما حرجی باشه سید اینا میفرمان اشکال نداره، خیلی هم موافقن. البته بعضی ها مثل آقای نائینی اینا، اونا میگن نه، حرج هم عزیمت اجتناب از حرج. باید انسان همینجور که از ذره اجتناب میکنه از حرج هم اجتناب کنه. ما در خارج بعضی از روایات مسلم صحیح السند داریم که از اونا استفاده میشه که اقدام به حرج اگر کسی خودش بخواد اقدام بکنه مانعی نیست. در باب حج هست که اگر کسی از خراسان بخواد محرم بشه، اگر نذر کرده باشه که خودش اقدام کرده به وسیله نذر، این باید عمل کنه برش. چیز مقدم علی، حرج مقدم علی، حرج خلاصه حکومت نداره، خب باید انجام بده. ضرر مالی هم اگر شخص اقدام، همچنین در ضرر مالی جانی عرض نمی کنم، ضرر مالی اگر کسی خودش اقدام بکنه اشکالی نداره، جانیه که رفت میشه. چی؟ بله عرض می کنم اشکال نداره و رجحان داره، عبادت باید رجحان هم داشته باشه ازش. و این روی حساب قواعد اولیه روی این اشخاصی که قائلن که در جاهای دیگه دلیل خارجی اگر نباشه ما باید رخصت بدانیم نه عزیمت اجتناب از چیز، اینجا باید روزه گرفتن را برای کسی که ضرری نیست حرجیه، بخواد روزه گرفتن پیرمرد که ضرری نیست حرجیست، بگیم نه کار خوبیست و عبادت هم هست بگیره. این روی قواعدی که مثلا اولیه، حالا یا اگر آقای نائینی شد بگی قواعد اختصاص میکنه عدم جواز را، اگر چیز شد دیگران شد بگیم که نخیر جواز و حتی استحباب. بله اون ما نمیگیم غیر ضرری، بحثم الالذین یبتغونه غیر ضرریه، فقط حرجه، مورد بحث راجع به ایناست، بلا راجع به مسافر حاضر نیست. عرض میکنم آخه شما عجله چرا میکنم؟ من که نگفتم که صاحب حدائق ایشون آیه رو یه جوری معنا میکنه و میفرماید که بله وعلى الذين يطيقونه فدية من تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. ایشون میفرماد ان تصوموا خير لكم، این میخوره به این قسمت اخیر نه به قسمت اول. برای این دسته دیگری را که عبارت از افراد حرجی بوده که یوتیقونه بوده، یعنی در آخرین مرحله قدرتشون صوم انجام میدن، درباره اینا میگه که شماها اگر روزه بگیرید بهتره و واجب نیست انجام بدید، فدیه بدید، میتونید این کار رو بکنید جای فدیه. این رو ایشون اینجور معنا میکنه و میگه به اون نزدیک ما بزنیم که عبارت از همون الذین یطیقونه، این مقدمه تا ما بزنیم به اون اول صدر کلام که بگه یا ایها الذین آمنو و در اول کتب علیکم الصیام، بزنیم به اون اول، اون ایشون مدعی است خلاف ظاهر میخوره به این اخیر. بعد میفرمایند بر این که کسی ندیدم اینجور معنا کنه غیر از فیض در تفسیر صافی و چیز مفاتیح. مفاتیح را ما که مراجعه کردیم با دقت تو مفاتیح نبود، دادم به یکی از این آیون بحثم دادم گفتم شما هم نگاه کنید، من نگاه کردم نبود، ایشون نمیدونم از کجا این را به مفاتیح نسبت داده، یعنی سرتاسر صوم را من نگاه کردم نبود. خیلی بعیده در یه جایی از کتب دیگر مفاتیح این مسئله رو ذکر شده باشه راجع به اون وقت، اینجا اشاره نکرده باشه، باعث نبود این را. البته صافی داره. در جواهر که مطلب رو نقل میکنه دیگه این مقدارش هم اسقاط کرده و آقای خویی هم به تبع جواهر ایشون فرمان که علما هم کسی نگفته، فقط صاحب حدائقه. بله، حالا بعضی مثل متأخرین این اواخره، مثلا اینا که ایشون اصلشون رو درک کرده، مثل خود مرحوم عثمان کاظم، میگه ظاهر عبارت مرحوم عثمان کاظم عبارت از این که ایشون هم رخصت قائل تعبیری که در خود عبارت هست، کلمه رخصت به کار برده، جواز تعبیر کرده. اینا ظاهرش عبارت از این است که لازم نمیدونه، جایز میدونه. قد یجب، گاهی واجب میشه افطار کردن، و الا همینطوری جایزه. دیگه اسمی از چیز از فیض و امثال اینا نبردن، ولی صاحب حدائق اسم فیض برده، جواهر اسم نبرده. میگه فقط صاحب حدائقی که این مطلب را گفته بود و درست نیست. ما مراجعه کردیم دیدیم که نه، به این چیزی هم نیست که فقط مثلا فیض گفته باشه یا فقط صاحب حدائق گفته باشه. شارح دروس عارضی خونساری، او هم عین همین مطلبی رو که صاحب حدائق میگه، اینم قبل از صاحب حدائق اینم گفته، البته از فیض یه قدری متأخره ولی قبل از صاحب حدائق اینم گفته. قبل از اینا محقق اردبیلی میگه که کشاف این انتسکون خیرون لهم را تأخیر زده و گفته شخص افرادی رو که شیخ و شیخه و امثال اینا هستن مخیرن ما بین روزه و فدیه، ولی بهتر این است روزه بگیرن. آیر اینجوری معنا کردن و ایشون میگه ممکنه همین رو ما بگیم و ظاهر همینه و ظاهر اصحاب هم همینه، اصحاب هم ظاهر کلماتشون همینه، همینی که آقای خویی و صاحب جواهر یا اینا میگن که کسی این را نگفته. اینا میگن اصلا ظاهر کلمات اصحاب همینه و آقای خویی تصدیق میکنه که کلمه جازه اگر بشه ظاهرش عدم تعیینه، اینو میپذیره، منتها میگه این تعبیر مال صاحب حدائق است از اینا. حالا ما کلام محقق اردبیلی که ایشون تعبیر کرده که ظاهر کلام اصحاب چنینه، من یه مقداری از کلمات اصحاب رو من فی الجمله نقل میکنم، عبارت های البته فشرده و الا عبارت های رو بخونیم خود طول میکشه. سید مرتضی در جمل العلم راجع به شیخ و شیخه اینا میگه کان له ان یفتر و یکفر، کان له ان نه کان علی، له ان یکفر. در انتصار هم همین مطلب داره، منتها میگه علیه اجماع و طائفه این رو داره. در محذب که شیخ و شیخه رو میگه کان ذالک لهما و علیهما ان یتصدقا. در ذل اتاش که اینا با هم ذکر میشه، آیه قرآن هم با هم ذکر، روایات هم با هم ذکر شده، میگه و من ارز له اتاشون لا یقدر ما ها علی الصوم و افتر کان له ذالک و علیه ان یتصدق. افتار کرده حق اشکالی نداره، مجاز بوده در این افتار. این لا یقدر هم مراد مثل رفع بالا چیزهای حرجی رو تعبیر لایقدر در کلمات زیاده، مثل رو مالای و تیغونی که در روایت هست که به معنای حرجی بودن که رفت شده، که لایقدر عرفی در موارد حرج هست. این هست در سرائر داره لهو ان یفتر و یکفر، همینایی که شیخ و شیخ و اینا رو میگه. در منتها و تذکره میگه جاز لهما ان یفترا اجماعا، دعوای اجماع هم کرده درش. کی؟ عرض میکنم آقای خویی قبول داره که کلمه جواز ظهور داره در چیز، من به ایشون دارم عرض میکنم، میگه جواز ظهورش در این ما که تمام نکردیم حرفو که نگاه، میگه جاز لهما ان یفترا اجماعا، میگه جازه اگر گفت ظهورش، محقق چیز هم میخواد بگه ظاهر کلمات اصحاب که جواز تعبیر کردن عدم تعینه، آقای خویی هم قبول داره اینو. در منتها و تذکره جاز لهما ان یفترا اجماعا. ابن فهد در محرر داره که یه شیخ و شیخه و اینا لشیخ و شیخه و زلعتاشه، زلعتاشه که زائل نمیشه، بله میگه برای اینا الافتار مع الصدقه، لهم الافتار مع الصدقه، بله مهذب چیز مقتصر ابن فهد، یجوز لهم الافتار و تجب الفدیه، یجوز داره. سید مرتضی تعبیر چیز شیخ مفید تعبیر میکنه وسعهم الافتار و علیهما ان یکفرا، وسعهم الافتار یعنی یجوز لهما، وسع مثل یجوزوه، همین عبارت نخرا یجوزوه. فاضل مقداد در تنقیح داره میگه اباحت الفطر و وجوب الکفاره عند الاکثر، خودش هم اختیار میکنه و میگه فطرش مباهه اونتا کفاره داره، اکثرم همین رو عند الاکثرم تعبیر میکنه. درباره ذل اتاشی رو که اتاشش دائم ادامه داره، نه اینکه چند وقتی صبح از زائد میشه. مدارک یجوز لذل اتاش الافتار ازا شق علیه الصوم و یجب علیه التکفیر. در مرآت العقول مرحوم مجلسی به مشهور نسبت داده این رو. کشف الغطاء دیگه که اگر ضرری شد صوم جایز نیست، ولی اگر مشقت شد و به حد ضرر نرسید نه جایز افطار کردن، این رو داره. و چیزهای دیگه هم هست که اونا هم خیلی که راجب غیر از شیخ و شیخه درباره اونا گفته شده، اونا زیاده با کلمه لهو و یجوز و امثال اینا در کتابای دیگه هم زیاد هست. پس بنابراین ما بگیم که این یه مطلبی برخلاف مسلمات امامیه است و فقط صاحب حدائق آمده اینجور که جواهر بیان میکنه آمده، یا خود صاحب حدائق میگه که غیر از من فیض این را گفته، نه از این عبائر در کلمات قوم هست که مثل شعارزی که تصریح کرده محقق چیز، تصریح کرده محقق اردبیلی است، کاشف الغطا تصریح کرده، اینا هم که تصریح کرده اونا دیگه هم این تعابیر در کلماتشون هست. حالا بحث بقیه میمونه برای روزش.